بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مبنای ما این شد که این الفاظ عبادات قبل از بعثت پیغمبر اکرم در همین معانی حقیقت بود. حالا اسمش رو بگذار حقیقت لغویه یا حقیقت شرعیه، پس رو مبنای ما اصلا مسئله فاقد ثمره هست. این بحث ما فقط میشود یک بحث علمی، اما ثمره فقهی ندارد. البته طبق اقوال دیگر ثمره هست. آیا آخوند در کفایه یک ثمره ای را ذکر کرده؟ البته این ثمره مبنی بر اقوال سگانه است و الا روی مبنای ما اصلا این ثمره وجودش کل عدد. روز چهارشنبه این بخش را ما مجمل گفتیم. عبارات کفایه هم در اینجا نارساست، کمی توضیح میدهم انشاءالله کفایه را هم مراجعه کنیم. آیا آخوند میفرماید ثمره در اینجا ظاهر میشود که اگر رسول گرامی بفرماید، مثال ما چه بود؟ سل عند رؤیت الهلال. در اینجا عرض کردیم چهار صورت هست. هم تاریخ نقل را میدونیم بنابر اقوال دیگر، هم تاریخ استعمال. خب اگر تاریخ هر دو را میدونیم، معلوم میشود که پیغمبر که فرموده سل عند رؤیت الهلال، اگر قبل از نقل گفته به معنی دعاست، بعد از نقل گفته به معنی نماز. اگر آمدیم هر دو مجهوله، هم تاریخ نقل مجهوله هم تاریخ استعمال. البته در اینجا کلام مجمل می شود و در مجمل هم یا به براءت مراجعه می کنیم یا به اشتباه. انما الکلام اگر آمدیم یکی معلومه و دیگری مجهوله. عبارت کفایه که می فرماید و فی ما اذا جهل التاریخ ففیه اشکالون، از اینجا تا العاشر می خواد به دو صورت اشاره کنه. من عرض می کنم بعدن کفایه را تطبیق کنیم. دو صورت کدومه؟ اگر فرض کنیم که تاریخ نقل معلومه، میدونم رسول گرامی سال پنجم بعثت کلمه صلات را از دعا به این حقیقت شرعیه نقل کرده، پنجم معلومه، اما نمیدونم کی این حدیث را فرموده. کدام حدیث؟ اذا رأیتم الهلال فصل. آقایان دقت کنید، در یکی اصل جاری میشود در دیگری جاری نمی شود. اونی که جاری نمی شود کدومه؟ معلوم التاریخ. معلوم التاریخ درش اصل جاری نمی شه، چون معلوم است دیگه، معلوم جای اصل نیست. انشاءالله در استصحاب که رسیدیم این مسئله رو روشن می کنیم که اگر احد الحادثین تاریخش معلومه، حادث دیگر مجهوله، در معلوم اصل جاری نمیشه، خلافند کفایه که در هر دو جاری کرده. بنابراین چون تاریخ نقل معلومه که سال پنجم بعثت، فقط در استعمال باید اصل جاری کنیم، بگیم اصالت و عدم الاستعمال الا زمان نقل. لازمه عقلی چه میشه؟ اگر تا زمان نقل استعمال نکرده لازمه که عقلیش چیه؟ پس تون بگو، پس بعد از نقل استعمال کرده قهرن می شود، حقیقت شرعی مراد همان حقیقت شرعی میشه. آیا آخوند در اینجا دو اشکال دارد؟ اشکال اولش وارد نیست، بگه تعارض هست، اصالت عدم نقل معارض است با اصالت عدم الاستعمال معارض است با اصالت عدم نقل. این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون در معلوم تاریخ اصل جاری نمیشه. اشکال دومش وارده، اگر گفتی میگد این اصل ثمره شرعی ندارد، اثر عقلی دارد. عقل میگد اگر پیغمبر کلمه صلات را تا زمان نقل استعمال نکرده، بعد از نقل استعمال کرده، پس مرادش نمازه. این اثر عقلی اصل مثبته. بنابراین در اینجا دو تا اشکال میکنن، تعارضش وارد نیست، اما دومی وارده. این اصل مثبته. اصل این است که استعمال نشده تا زمان نقل، لازمه عقلی آن این است که پس بعد از نقل استعمال شده، اگر بعد از نقل استعمال شده، پس مراد نماز. این اثر عقلی است. این یه صورت. صورت دوم، علامه همدانی جای بحث نیست، عرض کنم خدمتتون که صورت دوم عکس اینه، اونم در کفایه هست. صورت دوم کدوم؟ اگر تاریخ استعمال میدونیم که سال پنجم بعثت، رسول گرامی فرمود اذا رأیتم الهلال فصلوا، تاریخ استعمال میدونیم، اما تاریخ نقل را نمیدونیم که کی نقل کرده، قبل از سال پنجم یا بعد از سال پنجم. در اینجا باز بگو در معلوم التاریخ اصل جاری نمیشه، در استعمال نمیتونیم اصل جاری کنیم، چون تاریخش معلومه. سراغ مجهول التاریخ میریم. مجهول التاریخ کدومه؟ مسئله نقله. اصالت عدم نقل تا زمان استعمال. تا زمان استعمار رسول گرامی نقل نکرده. اگه گفتی لازمه یه عقلی چه میشه؟ پس کلمه صلات در همان معنای دعا به کار برده. نقل نکرده تا زمان استعمار، پس معلوم میشود استعمار در همان معنای دعا بوده. آیا آخوند در اینجا یه اشکال میکنه و حال اینکه باید دو تا اشکال کنه؟ اولا این اصلا مثبته، اون اثر عقلیه. عقل میگد اگر شرع مقدس استعمال نکرده تا زمان نقل، پس بعد از نقل استعمال نکرده. این بود دیگه عدم وضع بود دیگه، عدم نقل. عقل میگد اگر نقل نکرده تا زمان استعمال، پس معلوم میشود بر اینکه نقل بعد از استعمال بوده، پس استعمال در همان معنای دعاست. این یه اشکال. اشکال دومی که دارد خیلی بهتر میفرماید اصالت عدم نقل اصل عقلایی است. این در جایی جاری می شود که شک در اصل نقل کنی که آیا کلمه منقول هست یا منقول نیست، و اما اونجا که بدونیم منقوله، اما در تقدم و تأخر شک کنیم، میگه در اونجا چنین اصلی ما نداریم. بسیار حرف خوب. بنابراین اولی دو اشکال دارد، یا یکی وارد نیست که تعارضه، دومی وارده که اصل مثبته. دومی دو تا اشکال دارد، اولا اصل مثبته، ثانیا اصالت عدم نقل در جاییست که در اصل نقل ما شک کنیم، اما اون جایی که میدونیم منقوله در تقدم و تأخر شک کنیم، اونجا جای اصالت عدم نقل نیست. تا اینجا ما کفایه را گفتیم، پنج خط کفایه را دو صورت کردیم. گاهی تاریخ استعمال مجهوله، این اولیه. گاهی تاریخ وضع مجهوله، دومیه. همیشه در معلومها اصل جاری نکنید، در مجهولها جاری کنید. اولا هر دو مثبتند، ثانیاً دومی اشکال دیگر هم دارد که اصالت عدم نقل در جاییست که در اصل شک کنیم، نه در تقدم و تأخر. تا اینجا کفایه را عرض کردیم که آقایون بار دیگر دقت کنید. حضرت امام اعلی الله مقامه اشکال بهتر و برتری دارند. می‌فرمایند بر فرض این که این اصول بازی صحیح باشه، فرض کنیم که هم در اولی اصل جاری میشه، اصالت عدم الاستعمال الى زمان نقل، یا در دومی اصالت عدم نقل الى زمان الاستعمال، ولی اینها یک مسائل عقلی هست، این مسائل عقلی ظهور ساز نیست. پیغمبر اکرم و اهل بیت با مردم که سخن میگویند باید ظهوری باشد که نوع مردم بفهمند. این خصوصیات را نوع مردم توجه ندارد. تا در اولی بر عصر عدم استعمار تکیه کنند، ظهور بسازند، در دومی بر از عدم نقل تکیه کنن، ظهور بسازن. ظهور یه امر عرفیه. با این دوتا اصل عقلی که فقط مورد توجه طلاب فیضیه است، اما مردم از این دو اصل غافلن، هرگز ظهور نمی سازه. بسیار فرمایش خوب و متین. تم کلام در این قسمت که روز چهارشنبه علا نحو اجمال و امروز علا نحو تفصیل. العاشر، برسیم به العاشر. عاشر عنوان کفایه اینه، عرض کنم الفاظ العبادات اسامن لخصوص صحیح او للعام. الفاظ عبادات اسم است برای صحیح یا اسم است برای اعم از صحیح، اسامن. البته آیون باید توجه کنید که این العاشر دو مقام دارد، یک مقام عباداته، یک مقام هم معاملات. آیا آخوند دو مقام را از هم جدا کرده؟ مقام اول عبادات، اسماء عبادات، مقام دوم اسماء معاملات. آیا صلات نام است برای فرد صحیح یا نام است برای اعم از صحیح و فاسد؟ این مسئله در بیع، احل الله البیع، آیا بی اسم است برای ماهیت صحیحه یا ماهیت اعم از صحیح و فاسد؟ یک غلطی در این کفایه تکرار شده از نظر ادبی، میگد اول الاعم منها. آقایان میدونید افعل تفضیل یا با الف لام یا با منه یا با اضافه است، دوتا جمع نمیشه. للعم منها غلطه، یا باید بگم للعم یا بگم لعم منها. ایشون هر دو را جمع کرده و تکرار میکند، از نظر ادبی صحیح نیست. افعل التفصیل یا تنها با منه یا با الف لامه و یا با اضافه. البته این نوع مسامحه در کتاب های فقهی ما فراوان. اذا علمت هذا، ما باید در دو مقام بحث کنیم، یک مقام عبادات، مقام دیگر معاملات. آیا ما میتونیم تا وقت محرم هر دو را بحث کنیم یا فقط اولی را میرسیم تا مقدر چه باشد؟ فعلا بحث ما در عباداته. هل الفاظ العبادات اسامن للصحیحه او للاعم، اعم از صحیح و فاسد؟ عنوان بحث فقط شامل قول سوم و چهارم میشه. قول اول و دوم را شامل نمیشه. کدام چهار قول؟ بفرمایید. چهار تا قول داشتیم. قول اول قول باقلانی بود، بگم اصلا کن فیکونی انجام نگرفته، الانم صلات به معنای دعاست، این مصداق جدیده. این قول اول. قول دوم بگم صلات در لسان پیغمبر اکرم مجازن به کار رفته، بعد از وفات پیغمبر اکرم در لسان صحابه و تابعین حقیقت متشرعه شده. بنابراین دو قول این عنوان شامل نیست. چرا شامل نیست؟ چون شما میگید هل الفاظ العبادات اسامن، معلوم میشود شما معتقد به نقلی. قول اول میگه نقلی تو کار نیست. قول دوم میگه اگر نقل باشد بعد از رحلت پیغمبر اکرم. پس عنوان بس شامل قول اول دوم نیست. اسامن این در جایست که پیغمبر نقل را بکنه. قول اول میگد اصلا نقلی تو کار نیست. قول دوم میگد اگر نقل هست بعد از رحلت پیغمبره. پس این شامل این دو قول نیست. بله، قول سوم و چهارم را شامله. سوم کدوم؟ سوم همون که آیا آخوند گفت پیغمبر استعمال کرد بی دائل وز، همین که گفت سلو کمار ایتمون و سلی، استعمال را با وز همراه کرد. چه خوش بود که براید یک کرشمه دو کار، هم استعمال کرد و هم وز. البته درستی. آیا پیغمبر اکرم صلات را نامگذاری کرد بر صحیح یا بر اعم؟ قول چهارم هم که قول ماست اونم درسته. آیا عرب جاهلی قبل از آنی که پیغمبر مبعوث شود، عرب جاهلی که این کلمه را از دعا منتقل کرد به عبادت، آیا بر عبادت صحیح وز کرد یا بر عبادت اعم؟ عرب جاهلی این کلمه را از اون معنا منتقل کرد بر این ماهیات، آیا ماهیت لغویه صحیحه یا ماهیت لغویه اعم؟ پس عنوان بحث آیا آخوند هل الفاظ العبادات اسامن للصحیحه اول الاعم، قول سوم و چهارم را شامله، اما قول اول و دوم را شامل نیست. قول اول اصلا منکر نقله. قول دوم میگد قائل به نقل هستم و نقل بعد از رسول خدا بوده، در حالی که باید عنوان بس به گونه ای باشد که تمام اقوال اربعه را شامل باشه. حالا این اشکار را چرا نم رفع کنیم؟ اشکار را از این راه رفع میکنیم. چطور؟ میگیم عنوان بس ولا شامل دو قول اول نیست، اما ملاک بس شامل هر دو هست. فرق بگذاریم بین عنوان بس و بین ملاک بس. عنوان بس شامل نیست، اما ملاک بس شامله. این شد بچه‌بر بمبر رفتی اول یه چیز قلم به سلمده بگو، طرف توجه کرد که این چیه، بعد شرح بده. مبتلات نماز چند تاست؟ مبهم. بعد یک یک شروع کن تا جا بیفته. قلم به سلمده با چه شد؟ گفتیم عنوان بس شامل اولی و دومی نیست، اما ملاک بس شامل اولی و دومی هم هست. بیان ذالک، در قول اول میتونیم چنین بگیم جناب ابوبکر باقلانی میگه صلات الان هم به معنی دعاست، پیامبر هم صلات را در دعا به کار برد. قایت ما فی الباب مصداق جدیدی از دعا را نشون داد. عرب از این مصداق آگاه نبود، مصداق جدید دعا را نشون داد. تصرف در مفهوم نکرد، تصرف در مصداق کرد. اون هم اگر گفتی اون هم به تعدد دال و مدلول. اول گفت سلو ازا علم که هازا، باقلانه میده بحث بکنم آیا با اون دال مدلول، با اون دال دوم که مصداق جدید را نشون داد، آیا اون دال دوم اشاره به مصداق صحیح بود یا اهم از صحیح و فاسد؟ پس باقلانی هم میتونه وارد میدان بحث بشه بگد من معتقدم که رسول گرامی از طریق تعدد دال مدلول وارد شده. اول گفته سلو، همه گفتن دعا. بعد گفت کمار ای کمون و سلی، با دال دوم مصداق جد. حالا که پیامبر تابع این اولیه، اگر در اول اون دال دوم اشاره به صحیح باشد، تمام عمر پیغمبر هرچه صلات گفته اشاره به اون صحیحه. اما اگر اون دال دوم اشاره بر اعم باشد، این اسوه و بگو الگوست برای تمام استعمال های آینده. موقع بس در صغراست که آیا رسول گرامی که دال دوم را گفت، با این دال دوم اشاره به صحیح کرد. پس تمام کلمات صلات در لسان رسول خدا صحیحه. یا اعمه، پس تمام کلمات صلات در کلام رسول خدا اعم. این اولی. پس اولی را وارد بحث کردیم، اما لا انوانن بل ملاکن وارد کردیم. همچنین دومی کدوم؟ دومی گفت بابا پیغمبر اکرم 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه صلات در معنای نماز استعمار کرد مجازم. بعد از رهدت پیغمبر اکرم کن فیکون شد. این حد میتونه بحث کنه. چطور بحث کنه؟ آیا رسول گرامی که بین معنای لغوی و بین نماز که یک نوع رابطه باید باشد، آیا رابطه را بین دعا و نماز صحیح ملاحظه کرد، یا علاقه را بین دعا دعا و نماز اعم و از صحیح و فاسد. مسلمن مجاز یک نوع علاقه میخواد. آیا رسول گرامی که علاقه را ملاحظه کرد بین معنای دعا و بین نماز، آیا علاقه را بین نماز و بین ببخشید بین دعا و بین نماز صحیح، یا علاقه را بین دعا و نماز اعم از صحیح و فاسد به گونه ای که اگه دنبالش گفتیم در مرحله اول اون چرا که طرف علاقه بوده تا آخر عمر اون الگو و اسوه است. اگر در مرحله اول رابطه را بین دعا و نماز صحیح ملاحظه کرده، این برای ما اسوه و الگوست. هر که در کلام پیغمبر تا مقام وفاتش بیاید حمل بر صحیح میشه. اما اگر نه، علاقه را بین دعا و نماز اعم حساب کرده، این برای ما الگه و الگوست، اسوه و الگوست. هر که در کلام پیغمبر بیاید حمل بر اعم خواهیم کرد. پس قول دوم هم میتوند لنگ ببندد، وارد گود شود، بگد ولو عنوان بس مرا شامل نیست. عنوان بس کدوم؟ اسامن، اسمی تو کار نیست. اما من به نحو دیگر میتونم وارد بشوم. آیا رسول گرامی که بین معنای دعا و این نماز که یک نوع علاقه باید باشه، طرف علاقه نماز صحیحه یا طرف علاقه اعم از صحیح و فاسده؟ هر که طرف علاقه بوده در مرحله اول، اون برای ما اسوه و الگوز. هر که در کلام پیغمبر اکرم به بعدها صلات ببینیم حمل میکنیم بر اونی که طرف علاقه بوده در استعمال اول. اون استعمال اول برای ما تا آخر حجت. پس نزاع هل الفاظ العبادات اسامن للصحیح او للاعم علی القول الثالث و الرابع کلمه اسامن صحیح، اما علی القول الاول و الثانی اسامن صحیح نیست و اونها هم میتونن وارد گود شوند. اولی که بگد ابوبکر باقلانی، ابوبکر باقلانی چطور بگد؟ آقای پاکستانی چه رقم بگد؟ بگد پیغمبر اکرم که با دال دوم اشاره به مصداق جدید کرد، آیا اشاره به صحیح کرد یا اشاره به اعم؟ که این اسوه و الگوست برای ابد. دومی چطور بگه؟ بگه رسول گرامی که علاقه را ملاحظه کرد بین معنای لغوی که دعاست و معنای مجازی، آیا طرف علاقه نماز صحیحه یا طرف علاقه اعم از صحیح و فاسد؟ هر چرا پیغمبر در استعمال اول ملاحظه کند، اون برای ما اسوه و الگوز. هر که در کلام پیغمبر بعدها صلات بشنویم حمل بر اون طرف خواهیم کرد، اون طرف علاقه یا صحیح و یا فاسد. این مطلب اول. المطلب الثانی آیا معنای صحیح چیست؟ معنای فاسد چیست؟ هل اسماء العبادات، هل الفاظ العبادات اسامن للصحیح او للاعم؟ صحیح و فاسد معنایش چیه؟ آیا آخان بدون اینکه برد مراجعه به کتاب های لغت کنه، با همون قوت علم و اصولی که دارد میگه صحیح یه معنا دارد به معنای تمام، صحیح به معنای تمامه، فاسد به معنای ناقصه. الصح به معنی تمام و الفاسد ضد اون عبارت است از ناتمام. بعد میگد یه صلح کل میشه. صلح کل خدا میگد که فقها آمدن صحیح را چنین معنا کردن، از الصلاة صحیحه ما لا یحتاج الى الاعادت و القضاء. فقها ها چنین معنا کردن. میریم سراغ متکلمین. متکلمین میگن نه، عرض کردم خدمتون که صحت به معنای عرض کردم خدمتون که در توضیح المسائل میخواد بنویسد که آیا این نماز اعاده دارد یا نه، ناچار شده صحیح را به معنای مسقط قضا به اعاده بگیره. اما جناب متکلم کار با توضیح المسائل نداره، او یبحث عن الله تبارک و تعالی و صفاته و افعاله و یکی از افعالک ثواب و عقابه. میخواد ببیند که آیا مطابق شریعت هست پس یثاب، مخالف شریعت هست پس یعاقب. بنابراین اختلاف اختلاف مکتبی و سلیقه‌ای است، چون جناب فقیه با عوام الناس سر و کار دارد، خیلی معذرت میخواد، استغفر الله، با نوع مردم سر و کار دارد. نوع مردم دنبال نستن که این نماز بالاخره درسته یا درست نیست، قضا و اعاده دارد یا نه. آمدن معنا کردن ما لا یحتاج الى اعادت و القضا. اما متکلم میخواد در افعال خدا بحث کنند، ان ذاتهی و صفاتهی و افعاله، یکی از افعال خدا ثواب عقابه. متکلم میخواد دیگه برای که لو وافق الشریعه لعصاب، لو خالف الشریعه لعوقب. چون از این نظر بود آمدن، و الا صحت نه به معنای مسقط قضاء و اعاده است و نه به معنای موافق الشریعه و مخالف الشریعه. صحت به معنای تمام، فساد به معنای نقص. این دو بزرگوار نخواستن لغت را معنا کنم، خواستن از دیدگاه خودشان کلمه صحیح را یا کلمه فساد را معنا کنم. این حاصل کفایه است. ببینیم فردا نظر ما در این موضوع چیست انشاءالله.